به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، همراهان برنامه پرسش و پاسخ. امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان خواهیم پرداخت. برنامه را آغاز می‌کنم با سپاس از حضور کارشناس محترم برنامه و خیر مقدم خدمت ایشون. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بده بدونیم مباحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب بحث اول برنامه رو پی میگیریم با روش تنبیه. مباحثی که در برنامه گذشته مطرح شد درباره روش تنبیه، اشاره شد به آثار ناخوشایند تنبیه نابجا و تنبیه افراطی که 14 مورد رو به عنوان آثارش برشمردیم و گفتن جناب آقای دهنوی برای ما که تنبیه یک روش بازدارنده است و یک روش اصلاحی نیست و به عنوان آخرین راه حل باید از اون استفاده بشه. در برنامه قبل هم 10 شرط رو برای استفاده از این روش برای ما برشمردن. من خیلی کوتاه و گذرا عرض بکنم. یکی این که برای بدرفتاری ها باشه و نه برای اختلالات و عادات عصبی، به هیچ عنوان برای اختلالات و عادات عصبی به کار نره و ناهنجاری هایی که در ناشی از فشارهای عصبی هستن. بله. حتما قبلش اتمام حجت شده باشه، بعد از ارتکاب جرم یا اون بدرفتاری صورت بگیره، پنهانی باشه حتی المقدور، با هماهنگی همسر یا دیگر اعضای خانواده باشه و علت این تنبیه هم حتما به خودش گفته بشه که بدونه برای چی داره تنبیه میشه. به هیچ عنوان از روی عصبانیت و برای در واقع خالی کردن عقده‌های دل یا تشفی صدر قول معروف نباشه، با مشت و لگد یا اشیاء خطرناک به هیچ عنوان نباشه. و آخر هم اشاره کردن به این که با انگشت و با دست باز باشه این تنبیه، که می‌بینید دوستان شما دقت می‌کنن که چقدر این شرایط دقیق هست و در واقع محدود میکنه دایره استفاده از این روش رو. حالا اینجور گفته نشه که در برنامه پرسش و پاسخ رادیو معارف گفتن که از روش تنبیه هم میشه استفاده کرد.
درست
میشه، ولی اینم ولیاش بود که در واقع شروطش بود که گفتیم. حالا اگر توضیح دیگری هم باز در این باره دارید آقای دهنوی آماده هستیم بشنویم.
چشم، عرض میکنم خدمتون. یعنی اونقدر راهکار گفتیم و عرض کردیم اونا رو به کار بگیرید. اگر نشود تهدید کنید، اگر نشود کار به اصولهم رسید از تنبیه بدنی، اونم با این همه شرط. همینطور که خدمتون عرض کردم آخرین شرط این بود که با دست باشه، با مشت و لگد عرض کرده بودم که مشت نکنید، دست باشه و انگشتان دستم باز باشه، به پشت دست برای خردسالان و کپل بزرگترها، به صورت و سر به ویژه وسط سر نزنید، اون خیلی خطرناکه. چرا آقا برای خردسالان میگید کتک و تنبیه بدنی به این شکل؟ ببینید نکتهش اینه که برای بچهای کوچولوی 1 سال و 2 سال و اینها استدلال نمیفهمن. اصلا بچه 1 ساله او رفته به سمت پریز برق، او الان میخواد برای خودش خطر ایجاد کنه، این کار خطرناکی حالا کرده. اونجا توضیح و استدلال که اون نمیفهمه، اون باید شرطیش کرد، باید یک سوزشی در او ایجاد بشه، آروم به پشت دست، این خودش شرطی میشه، متوجه میشه که این کار خطایی است. گاهی دیده میشه که والدین برای گریه بچه‌های 1 ساله و تا زیر 1 سال اونا رو کتک میزنن. من یه روایت دیدم، حیفم اومد این روایت رو نخونم برای شما و خانواده‌های عزیز. خیلی روایت جالبیه و خیلی عاطفیه این روایت، برای کسانی که کودکانشون رو زیر 1 سال برای گریهشون میزنن، او گریه میکنه کتکش میزنن. رسول خدا فرمودن لا تضربوا اطفالکم على بکائهم فان بکائهم 4 اشهر شهادت الله اله الا الله. بچه هاتون رو به خاطر گریهشون نزنید، گریه میکنن کتکشون نزنید. چرا؟ فان بکائهم، چون گریه اونها 4 اشهر تا 4 ماه شهادت الله اله الا الله، این شهادت لا اله الا الله
با زبان کودکانش،
با زبان کودکانش، با اون گریهش داره شهادت میده که لا اله الا الله. و 4 اشهر الصلاه على النبي و آله، تا 4 ماه هم درود بر نبی و آل نبی هست. و 4 اشهر الدعاء لوالدي، تا 4 ماه هم دعا برای شماست. و 3-4 تا 12 تا 1 سال تا 1 سال بچه ها رو برای گریهشون کتک نزنید. بله، برای اون کارهای خطرناک عرض کردم، همون آروم پشت دست، هیچ لطمه ای نمیخوره، فقط میخوایم ما اونو شرطیش کنیم، همون سوزش باعث میشه که دیگه یه خاطره ای تو ذهنش باشه که بفهمه و دوباره سراغ کارهای خطرناک نره. شرط 11، به گونه ای بزنید که دیه واجب نشه. میدونید اگر شما به گونه ای بزنید که صورت فرزندتون سرخ بشه، 1.5 مثقال طلا باید دیه بدید. اگه صورت کبود بشه 3 مثقال، اگر صورت سیاه بشه 6 مثقال. اگه بدنش سرخ کبود و سیاه بشه نصف مقدار بالا. حالا اگر بدن سرخ بشه نصف 1.5 مثقال، اگه کبود بشه باز 1.5 مثقال یعنی نصف 3 مثقال، و اگر سیاه بشه 3 مثقال که میشه نصف 6 مثقال. و آخرین شرط، طولانی نشه. این باید میزان داشته باشه، باید توجه داشته باشید. حالا این رو هم از قبل باید حساب شده خودتون فکر کنید که الان با توجه به میزان بدرفتاریش دیگه چند بار، حالا چند بار باید به کفل اون بزرگ، مثلا بزرگتر فرزند بزرگتون بزنید. توجه داشته باشید که اگر او رو کتک زدید و توبه کرد، همون لحظه ای که حالا یک بار اون، شما بنا دارید مثلا 4 ضربه به او بزنید، فرض کنید یک ضربه میزنید و داد و فریادش بالا میشه و میگه دیگه اشتباه کردم، حالا تعبیرایی که بچه‌ها به کار میبرن، و توبه کردم خلاصه دیگه نمیکنم، دست بکشید، دست بکشید، چون خداوند هم تواب رحیمه، او هم توبه پذیره. فقط نکتهش یه نکته اینجا داره که اگر کاری کرده که ضرری ایجاد کرده، اب نداره، توبهش رو بپذیرید، ولی باید ضرر رو جبران کنه. اینا حتما باید توجه داشته باشید. حالا دیگه این ضرر اگر مثلا حالا شیشه ای شکونده، کاری کرده، خطایی کرده که ضرر مالی داشته، اون ضرر رو باید جبران کنه. اونم با همون شیوه که عرض کردم، به مرور و کم کم میتونه از پول تو جیبیش یا کار کنه، در ازای کارش پول بگیره و جبران کنه. این درس هم از قرآن کریم گرفتیم که خداوند فرمود من تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه. کسی که بعد از ظلمش و ستمش توبه کرد و اصلحه و درست کرد و جبران کرد، فان الله یتوب علیه. من یه بحث دیگه دارم که انشالله در باب تنبیه جلسه بعد عرض میکنم، و اون این هستش که خیلی از خانواده میگن آقا ما کتک زدیم، نمیدونستیم، ما متوجه نبودیم که آثار منفی داره. برای از بین بردن این آثار منفی چه کنیم؟ انشالله راهکارهایی را عرض خواهیم کرد.
انشالله. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. اولین سوالی رو که همکارانم آماده پخش کردند با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید.
تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و همچنین تشکر میکنم از استاد دهنوی به خاطر صحبت‌های شیرینشون و پاسخ‌های رسا و شیواشون. نوزاد باید کنداغ بشه یا نه؟ بعضی میگن تاثیر منفی داره، این ببینم تاثیر داره در آیندهش یا نه. البته منطقه ما میگن نوزاد اگه کندخونی راحت تر میخوابه. میخواستم ببینم تاثیر منفی تو روحیش داره.
بله، خب البته بحث کنداغ تا همین 7-8 سال پیش موضوع جنجالی میانه مادر بزرگها و مادرهای جوان بود که به سبک قدیمی ها دوست داشتن کنداغ انجام بشه و لازم میدونستن و بعضی ها میگفتن ده. نظر شما چیه رو با دید کارشناسانه و با توجه به مطالعات روانشناسانه؟
بهش میکنم فرمایش مادر بزرگا هم درست بوده و همین الان هم اگر اصرار داشته باشن درسته، به جهت دلسوزی هست و تجاربی که خودشون دارن، ولی به نظر من راه دیگه‌ای برای اون دلیلی که اون بزرگوارا دارن میشه پیدا کرد. ببینید علت این که ما در ایران بچه همونو به این شکل قنداق میکردیم که الان دیگه خیلی کم شده، ترس از سرما خوردن و سینه پهلو کردن بچه بوده. البته ایشون چیزی که فرمودن که بچه راحت تر میخوابه، اونو ما یه راهکار دیگه داریم براش، اونم راهکار داره، ولی قنداق کردن به این شکل خاصی که به اصطلاح پارچه بزرگی و زخیمی برای قنداق هست و بندی داره این قنداق، قنداقش میکنن تا زیر بغلاش قنداقش میکنن و محکم میبندنش، ما نکاتی رو که میخوایم بگیم که درست نیست مربوط به این جور قنداق کردنه. علت این که مادر بزرگا و قدیمی ها این کار رو میکردن همین بوده، میترسیدن کودک نوزاد سرما بخوره و سینه پهلو کنه. خب اینو میشه حلش کرد با پوشش مناسب. بدونید که ملاکش اینه. خود شما ببینید، در هر دمایی هستید، هر مقدار لباس میپوشید، نوزاد شما یه دونه بیشتر میخواد. این یه ملاک باشه براتون. حالا تابستون یه دونه شما میپوشید، خودتون اون دوتا میخواد. زمستون شما دوتا میپوشید، اون سه‌تا میخواد. یه دونه اضافه کنید. یه پتوی کودک هم هست که دورش میپیشن برای مواقع خاص، که اینو میشه دیگه با تغییر دما ورداشت. هوا سردتر این پتو محافظتش میکنه و وقتی حالا دیگه یه مقدار دما کم به اصطلاح بیشتر میشه و گرمتر میشه، این پتو رو برمیدارن. حالا چرا نادرسته؟ نظر متخصصان امر اینه که مشکلاتی ایجاد میکنه. یک علتش اینه، یک مشکلش اینه که جلوی تقویت مفاصل و عضلات رو میگیره. چطور؟ چون ببینید حتی کودک در رحم مادرم دست و پاش حرکت داره. بعد از تولدم این حرکت هست، البته نامنظمه، غیر ارادیه، ولی هست. همین حرکت نامنظم و غیر ارادی دست و پا به ویژه پاهای بچه، این باعث تقویت عضلات و مفاصلش میشه. لذاست که متخصصان ام توصیه میکنن این قسمت ها رو ماساژ هم بدید. این ماساژ هم برای همون در حقیقت تقویت اون عضلات هست و اون مفاصله. وقتی شما او رو قنداقش میکنید، جلوی این حرکت رو میگیرید. پس در حقیقت شما با این کار جلو تقویت عضلات و مفاصل کودکتون رو در دست‌ها و پاهاش می‌گیرید. این یک علته که تأکید می‌کنن این کار رو نکنید. علت دومش اینه که ممکنه احتمال این که اون ناراحتی معروف راشیتیسم که نرمی استخوانه اون ایجاد بشه. چرا؟ چون وقتی شما فرزندتون رو قنداق می‌کنید، نور آفتاب بهش نمی‌خوره به پوست بدن کودک و بعد ویتامین دی بدن او تأمین نمیشه. و وقتی ویتامین دی تأمین نشه، کمبود ویتامین دی نتیجهش، یکی از نتایجش راشیتیسم هستش که همون نرمی استخوانه. این هم علت دوم. علت سوم، سوختگی پوست رانهای پا و قسمت به اصطلاح مجاری ادرار کودک و اینا هستش که خب میسوزه. واقعیت هم هست، چون ساعتهایی میبینید گاهی توی این کهنه های خیس میمونه، لذا بدنش میسوزه. این علت سوم. علت چهارم، احتمال تغییر حالت طبیعی پاها رو هم میدن. چرا؟ این چیزی که کاملا تصور عکسی مادر بزرگا و قدیمی ها دارن ها. اتفاقا یک علتش اینه که میگن پاهاش رو ببندیم که حالتش به هم نخوره و به همون شکل فرم بگیره. اونایی که مخالفن میگن نه، نکتش اینه که او بالاخره توی همین قنداق هم گاهی پاهاش رو تکون میده، ممکنه پاشو تکون بده، حالت کجی پیدا بکنه و چون نمیتونه دوباره برگردونه، چون بسته است دیگه، راه بسته است، چون نمیتونه برگردونه به جای اولش، این چند ساعت ممکنه به همین حالت بمونه و مشکل خمیدگی در پا ایجاد بشه. بنابراین واقعا نظر همینه دیگه. الان گمان نمیکنم متخصصی باشن که نظرشون بر این باشه که قنداق به اون شکل. مشکل سرماخوردگیش رو که عرض کردم با پوشش مناسب ما تأمین میکنیم، اما برای این راحت خوابیدنش و راحت حمل و نقل کردنش، اصلا کوچولا این نوزادا به ویژه در چند هفته اول، ببینید این قضیه بیشتر برای چند هفته اوله، عیب نداره، میتونید قنداق کنید، اما این قنداقی که ما پیشنهاد میخوایم بکنیم با اون قنداق فرق میکنه. اون پارچه بزرگیه تا زیر سینه هاش میپیچنه، چند دو تا میزنن، بعدم با تناب مشابه، البته تناب میبندن،
یه چیز شبیه تناب، بله
شبیه تناب میبندن. خب
تو بعضی از پرنگا چرا میده نبی، من خودم دیدم که تو بعضی از مناطق دست بچه رو هم کاملا داخل قنداق قرار میدن، یعنی کاملا یک کنه،
بله همینطوره، همینطور دست هم داخل قرار میگیره. و اینم ببینید علتش همینه که اونا تلقیشونه که راحت داره. خب ما اینو میتونیم با یه شکل دیگه، چی جوری؟ شما اون رو مشما کنید، فرزندتون دست و پاها باز باشه اما با یه پتو، با همون پتوی خودش، میتونید پتو رو چند لاچون بزرگتره تا میکنید دور برش و دستهاش رو هم حتی زیر پتو میکنید. این هم بچه ها در این سن چند هفته اول خودشون احساس راحتی بیشتری میکنن، هم راحت تر میخوابن، همینطور که ایشون فرمودن، هم برای حمل و نقلشون، حمل و نقلشون هم قطعا راحت تره.
بله. خب این هم سوالی درباره نوزادان. کمتر سوال در مورد نوزادان میپرسن خانواده ها و بیشتر همون کتاب هایی که معرفی میکنید شما فکر کنم مورد استفاده باشه. سوال دیگه رو با هم بشنویم.
من یه پسر بچه 2.5 سال دارم. الان یه مدتی هستش که با دیگر مثلا مهمونی میریم یا مهمون خونمون میاد باهاش صحبت میکنن یا میخوان ببوسنش، مایل نیست چنگ میزنه یا جیغ میزنه. این کار رو قبلا فقط نسبت به پدرش انجام میداد، منطقه الان این کار نسبت به دیگرانم انجام میده. حالا من نمیتونم باید چی کار بکنم.
بله خب فرزند 2.5 سالشون نگاهی که میخوان رو ببوسن یا بهش ابراز لطف بکنند با جیغ تحویل میگیره. فکر بگید علتش چیه آقای دهنوی؟
خب البته این که روحیه خیلی از کودکان هست، بسیاری از بچه ها اینجوری هن. البته گاهی برمیگرده و اصلا اون شخصیتشون و اصلا روحیهشون و گاهی هم ما ایجاد کردیم، یعنی در حقیقت تجربه های ناخوشایند این رو ایجاد کرده که حالا عرض میکنم. ولی بعضی از بچه هم اینجوری نیستن، تعداد اندکی برعکسن، واقعا به هر شکلی بگیرن اونا رو فشار بدن ببوسن با حالا نکاتی که عرض خواهم کرد اونا مشکلی ندارن، خیلی خیلی راحتن. ولی اینا تعدادشون کمه، بسیاری از بچه ها این مشکل رو دارن. حالا ببینیم علتش چیه، چرا این بچه این کوچولوی 2.5 ساله وقتی او رو میبوسن یا بغلش میکنن چنگ میزنه و جیغ میزنه. یکیش اینه که این بزرگواری که میره او رو میبوسه و بغلش میکنه از اهرم زور استفاده میکنه، این کارو با زور انجام میده. خب چرا؟ اولا خب کودکان در این سن چرا با آرامش، چرا تقاضا ازش مثلا نمیکنه به زور میگیره؟ چون دوست داشتنیه، خیلی دوستش دارن، خوشمزه است دیگه. کودک در این سنی خیلی خوشمزه است، به ویژه اگر نزدیکان باشن، حالا دایی و عمو و اینا. مثلا حالا ما به دایی بگیم که شما آروم برو تقاضا کن، اینا میگه بابا این بچه آبجی میوداد، خیلی دوستش داره، میگیره به زور خلاصه. و این در مورد نزدیکان مثل دایی و عمو و خاله و اینا که واقعا دوستش دارن و میگیرن به زور. غریبه ها چی؟ غریبه ها که حالا خیلی معلوم نیست دوستش داشته باشن. البته کودک شیرینه و خوشمزه است، غریبه هم باز واقعا رغبت داره و دوست داره که بگیره و ببوستش. ولی حالا در مواردی هم واقعا این دوست داشتن خود اون کوچولو نیست، در حقیقت به دست آوردن دل والدینه، یعنی تلقی این مهمانی که حالا اومده اینه که اگر من این کوچولو رو نگیرم به زور و نبوسم و قربون صدقش نرم و مثلا بغلش نکنم، شاید به مامانش بر بخوره که مثلا بچه ما رو تحویل نگرفت و اینا.
بله.
خب نه، این که درست نیست. جدا توصیه میکنم از زور بپرهیزید. لازم نیست بغلش کنید. خود بنده واقعا شاید 90% بچه‌ها رو بغل نمیکنم و نمیبوسم مگر اینکه خودشون بیان. ولی یه احوال پرسی گرمی باهاشون میکنم. خب این عیب نداره ما یه احوال پرسی گرمی بکنیم برای اون قضیه که حالا والدینش مهمن برای شما، احساس میکنن که شما به فرزندشون توجه کردید و همین کافیه. خب آقا نمیتونیم، دوست داریم به هر حال میخوایم ببوسیم، بابا من داییشم عموشم و این خلاصه مقاومت میکنه. تجربه نشون داده که اگر ازش اجازه بگیرید، اگر اجازه بگیرید به زور ندید به سمتش، اجازه میده. لذا من توصیه میکنم اجازه بگیرید. یا خب یا اجازه میده یا نمیده. اگه اجازه داد فبه ها اون چیزی شرایطی دیگرش رو که حالا عرض میکنم رعایت کنید. اگه اجازه نداد عجله نکنید، عجله نکنید، حالا بایستید. بچه ها زود میان به سمت شما، میتونید آروم آروم، حالا اون موقع عجله نکنید، بشینید بعد حالا اگر شکلاتی داشته باشید، خوردنی داشته باشید، اصلا بازی، شعر، قصه، خیلی بچه ها کشت مرده یه شعرن یه قصن، اگر آرامش داشته باشید اصلا میان به سمت شما. ولی شرایط دیگه هم داره که حتما رعایت کنید. حالا بعد از این که اومد به سمت شما، وقتی او رو میبوسید تقاضا میکنم این بوسه هاتون خیس نباشه. بچه ها خیلی در این سن حساسن به این قضیه. ملاحظه فرمودید وقتی میبوسنش هم چی دستش رو میگیره با حالت حرص این پاک میکنه صورتش رو، بعدشون میاد. لذا با لب و لوچه خیس و اینا نبوسید، خیلی دقت کنید. اینم نکته ایه. علت دومی که بچه ها گریزانن این بوسه های به این شکل. سوم فشار جسمیه. بابا حالا که اومده خودش و میخواید بگیرید بغلش، اونو آروم بگیرید، فشارش ندید. احساس خفگی میکنه، احساس درد میکنه، واقعا بعضی از بچه ها دردشون میگیره چون اون ببینید بدنش ضعیفه، کوچولوه. واقعا اگر ما بتونیم، باز هم دوباره تکرار میکنم گویا در یه سوال دیگه هم اینو اشاره کردم، این درک دنیای کودکی، یعنی تا زمانی که ما این عینک اون کوچولو رو به چشمون نزنیم، تا زمانی که ما این روحمون رو از این قالب بزرگونه در نیاریم، تو قالب او قرار ندیم، واقعا نمیتونیم موفق باشیم. ما باید درکش کنیم، واقعا خودتون رو بذارید به جای اون کوچولوی دو ساله ضعیف کوچولو. خب بابا به شدت میگیرید او رو، فشار میدید، دردش میگیره. نکته چهارم، علت چهارمش هم لطافت پوست بچه هاست که باز وقتی اونا رو میبوسید، بزرگوارانی که ریششون کوتاه شده بدونن این تعریشی که دارن، هر کدوم از این ریشا یه سوزنه برای اون. نگید که خب بابا آخه اون چرا، من میبوسمش هی اون جیغ میزنه، من میبوسمش هی اون جیغ میزنه. من برای اینکه این بزرگوار حالا بدونن باید چه کار بکنن، دو سه تا نکته رو عرض بکنم که شما بهش کمک کنید. اولا پیشنهاد میکنم شما زمینه های این بوسیدن و در آغوش گرفتن و اینا رو شما از بین ببرید. چی جوری؟ خب بابا مهمان دعوت کردید، یه جوری برنامه ریزی بکنید موقع ورود مهمان این کوچولو یه جایی اتاق خودش باشه و سرگرم باشه، این تو دید نباشه. اونا اول معمولا میگیرن، حالا غریبه ها بیشتر، حالا قوم و خویش و دایی و اینا که بعد بالاخره سراغش میرن، ولی در شروعش دیگه، حالا وقتی مهمان اومد و نشست و اینا، وقتی نشسته دیگه به زور دنبالش نمیدوه دیگه، خیلی حوصله نداره حالا پاشه و بخواد او رو بگیره، ولی وقتی وارد شده اونجا نه، این زمینه هست.
بله.
اصلا به اطرافیان واقعا تذکر بدید چه اشکالی داره، ما تا کی میخواییم با رودربایستی زندگی کنیم، چرا ما اسیر این رودربایستی ها هستیم. آقا احترام، ادب، روحیه اسلامی اصلا قابل جمعه. من نمیگم بی حرمتی کنید، کی گفته؟ نه ما واقعا بی حرمتی نمی کن. با احترام، با نرمی، با عطوفت بگید داداش جون عزیزم این بچه من این جوریه، از بوسیدن بدش میاد، این تحت فشار قرار میگه، تقاضا میکنم ازت آرومتر. عیب نداره، ما این مشکل هست. نکته سوم، حالا خوبه که به کودکتونم یاد بدید که خودش بگه، بگه که لطفا منو نبوسید، من خوشم نمیاد. البته حالا جالبه این رو هم در مواردی وقتی اینو بهش یاد میدید، خب دو سالشه دیگه، شیرین زبونه، وقتی اینو میگه میگه اوف الهی قربونش برم چه شیرین زبونم هست،
تازه زمینه فراهم میشه. بله. بله.
تازه خلاصه این رو توجه داشته باشید. بله. حالا من آخرین نکته رو هم اجازه بدید دیگه عرض بکنم چون خیلی طولانی شد.
بله.
گاهی کودکان اصلا از تماس جسمی با والدینشون هم گریزانه، این حالا چیز دیگه عجیبیه، بدونید اینم طبیعیه، اینم طبیعیه، در موارد اصلا واقعا مامانش هم وقتی بغلش میکنه و میبوسه بعدش میاد. خب این چیز جالبی نیست، این حساسیت رو خوبه شما تعدیلش کنید. چرا؟ چون بالاخره شما نیاز به تماسای بدنی دارید با او در موارد، لذا خوبه که یک تعادلی با تماسای سطحی از کارهای کوچیک‌تر شروع کنید. مثلا گاهی با زدن دست به پشتش، گاهی تو خیابون حالا دستش رو بگیرید، همونم برای سخته، ولی از این شروع بکنید که بتونید یه مقداری تعدیلش کنید. اما اینم هست که گاهی کودکان حتی در مقابل والدین خودشون هم این مشکل رو دارن. ان شاء الله که موفق باشن.
سپاسگزارم از توضیحات شما، امیدوارم که شنیده باشن خبرمون پاسخ سوالشون رو. حتی الان من این نکته رو عرض بکنم با توجه به اینکه این مشکلی که مطلب شما توضیحات خیلی خوبی دادین در مورد نحوه برخورد با بچه، منم یاد یک جمله افتادم، یکی از کارشناسان در یک برنامه میگفت که این جمله رو کار میبرد که خیلی از ما ایرانی ها کودک رو با اسباب بازی اشتباه میگیریم.
درست.
و تصور میکنیم که حالا هر جور بخوایم میتونیم او رو بغل کنیم، پرتش کنیم بالا، یا عرضم به حضورتون که هر جور دوست داریم او رو مثلا بهش ابراز محبت بکنیم، حتی گاهی اوقات گاز میگیرن مثلا صورت بچه رو یا دست بچه رو، واقعا اذیت میشه. حالا تو اینجور موارد که جیغ میزنه و چنگ میزنه به صورت دیگران، حالا برفرض که حالا خیلی امکان اینم نباشه که همیشه که نمیتونه انسان جدا بکنه کودک رو از برخورد کردن با دیگران، کار خاصی بزنه تو نمیرسه، یعنی برای اینکه بالاخره معلومه که داره بهش فشار میاد، لااقل برداشت من اینه.
بله خب، بله نه دیگه، ما چه انتظاری از اون، ما باید زمینه رو از بین ببریم، ما خودمون باید مشکل رو حل کنیم. حالا بله ببینید ما واسه جیغ زدن رو داشتیم، ولی جیغ زدن بدون این جور چیزا، من اونجا کلی راهکار داشتم.
بله.
که اصلا جیغ زدن بچه ها برای تمرین صداست، حس استقلال خودش رو حالا احساس میکنه، میتونه رو دیگران اثر بذاره، وقتی با جیغش حرص مامان رو، برای اونا من راهکارهای عرض کرده بودم، ولی این خب ببینید دیگران دارن ایجاد میکنن، اون باید از بین بره. بله. ما نمیتونیم از این کوچولو انتظاری داشته باشیم.
بله. خب بشنویم با هم سوال یکی دیگر از شنوندگان رو.
ببخشید من پسری دارم 5 سال است. بعد خیلی با دیگران زود ارتباط برقرار میکنه. یعنی من حرفی پیششون که بزنم اونا پیش دیگران میگه. احساس میکنه اونا باهاش نسبت نزدیکی دارن، خالش، مادرش. منم بعدم بهش میگم حرفا رو پیش کسی نزنی. بعدم اونم پیش دیگران میگه که مادرم گفته این چیزو نخور، این کارو نکن. منم خیلی بهش تذکر میدم ولی میبینم تذکرم همش فایده نداره.
خب چون یک مقدار کیفیت ضبط صدا کم در واقع پایین بود، من عرض بکنم سوالشون رو، پسرشون 5 ساله است و ارتباطش با دیگران خیلی زیاده، توانایی بالایی داره در ارتباط برقرار کردن با دیگران، ولی حرفایی رو که مادر بهش میزنه میره به دیگران میگه و حتی وقتی هم بهش میگن که نگو، این رو هم باز میره میگه که مادرم گفته این کارو نکن. خب چه کار باید کرد؟ یه سری حرفا هست که مادر واقعا دوست داره بچه‌ش بزنه ولی دوست نداره دیگران بشنوند، علیرغم اینکه حالا اصل ارتباط برقرار کردن با دیگران چیز خوبی است، اما این مشکل رو هم داره. چه کار باید بکنند؟
بله، همینطور که حضرت علی فرمودید، ارتباط برقرار کردن با دیگران نقطه منفی نیست. بله. نقطه مثبته، این خوبه. فقط چیزی که مهمه اینه که به او باید آموزش بدن از همین الان که به همه، به هر کسی اعتماد نکنه. این وگرنه اون که حالا میجوشه و خلاص زود ارتباط برقرار میکنه، اون یک نقطه مثبت هست. البته در همین آموزش هم گاهی والدین افراط میکنن، زیاده روی میکنن، اونم چیز خوبی نیست. خیلی از غریبه و دیگران میترسونن بچه ها رو. این باعث میشه اولا روحیه بدگمانی درش ایجاد بشه، یه روحیه سوء ظنی در آینده بهش دچار بشه، دچار استراب باشه، خوبی استراب میاره و مهمتر از اون ترس از غریبه ها، چون این یکی از انواع ترسمون ترس از غریبه هاست. او بعدن از غریبه ها میترسه و بعد مشکل تو زندگی آیندهش ایجاد میشه. این برای قضیه ارتباط برقرار کردنش. اما برای قضیه که هر حرفی رو میره به دیگران میگه، خب شما چرا هر حرفی رو جلو او میگید تا او بره بگه؟ معلومه ما از این برای درست کنیم مشکل رو. شما بدونید بچه ها اهل تجزیه و تحلیل نیستن. اونا به اصطلاح گستره فکریشون خیلی زیاد نیست، نمیتونن تحلیل کنن که حالا این حرفی که الان اینجا گفته شد این مربوط مثلا به خانواده است. ببینید بچه ها نمیتونن مرزها رو تشخیص بدن. شما هستید که تشخیص میدید این حرف مال خونه است، این خونه عیب نداره بره بیرون از خونه، ولی این حرف نباید از خونه بره بیرون. بنابراین به نظر من خیلی دقت بفرمایید که مسائلی رو که شما دوست ندارید او بره جایی بگه، اونها رو شما مطرح نکنید. همینطور که هر عملی رو هم نباید جلو بچه ها انجام داد. اینم مهمه. حالا ببینید ایشون سوال این خواهر بزرگوارم این بود که ما هر حرفی رو میزنم، گاهی اعمالی رو هم که ما انجام میدیم بچه ها میرن وصف میکنن و میگن، چرا؟ چون اون نمیدونه که زشته، اینو نباید گفت. لذا خیلی باید دقت کنید. اما این معناش این نیست که شما بهش آموزش ندید. ببینید 5 سالشه ایشون، دیگه میشه آموزش بهش داد؟ میشه گفت که نباید همه حرفا رو ببری و بیرون برای دیگران بگی و باید بهش آموزش داد. خصوصی بودن رو باید بهش آموزش داد و اینو بچه ها خوب در این سن درک میکنن. ولی با مثال به اون میگه خب چطور، چرا؟ میگید آخه بعضی چیزا خصوصیه، مثل بدن خودت. چطور بدن ما آدم ها تو لباسه برای خودمون خصوصیه و ما بدنمون رو به دیگران نشون نمیدیم؟ یا مثلا توالت خصوصی، 2 نفری آدم ها با هم توالت نمیرن. چطور این خونه ما و وسایل ما خصوصیه، تلویزیون ما مال خودمونه، کسی از بیرون نمیاد؟ این رو باید بهشون آموزش داد کم کم به بچه ها. ولی این که فهمودن در پایان سوالشون که من خیلی هم بهش تذکر میدم و گوش نمیده، من با این خیلی تذکر موافق نیستم. چرا؟ چون بدونید احتمال این که برای جلب توجه باشه و لجبازی و لجاجت هست. بنابراین نه، واکنش زیاد نشون ندید، زمینه ها رو از بین ببرید، شما خودتون رو محدود کنید.
بله، حالا از دیگران هم میشه کمک گرفت، مثلا دایی یا خاله بستگان نزدیک این کودک میره، خیلی وقتا من فکر میکنم برای شیرین زبونیه، در واقع میره برای دیگران تعریف میکنه برای که شیرین زبونی بکنه، در واقع بهانه‌ای رو پیدا کرده برای باب گفتگو رو گستردن در واقع.
بله.
خب به اونا بگیم که مثلا اگه اومدی همچین حرفایی زد شما تذکر بدید که دور مثلا هر چیزی نباید به ما بگی.
بله بله،
من مثلا خالتم، من داییتم، دیگران رو در واقع باید به کمک گرفت. نمیدونم
اینجوره. بله بله، نکته جالبی بود. بله میشه ما این کار رو بکنیم. البته این عرض میکنم باید به گونه ای باشه که حالا حساسیت عمومی ایجاد نشه، که حالا دیگه چون افراد هم خیلی گاهی اهل مراعات و اینا نیستن، خود همین باز تذکر پی در پی اون یکی دایی عمو خاله اون باز یه تبعات منفی داره. اگر واقعا
نه با تجربه که برای معمولا برای جلب توجه دیگرانه این در واقع شیرین زبونی ها و گفتن اینجور حرفا، اگر احساس بکنه که دیگران خیلی هم موافق نیستن با اینکه هر چیزی رو بگه از این جهت، حالا خیلی نه حالا گستردنش، اون کسی که بیشتر از همه با او در ارتباط داره و صمیمتر است. خب سپاسگزارم از پاسخهای شما. فراموش نکردیم وعده قبلیمون رو و یک کتاب رو هم منتظر هستیم آقای دهنوی برای ما معرفی کنند.
بله، کتابی که باز این جلسه عرض میکنم مربوط به کودک طبق قرارمون.
بله.
کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام، چون خب خانوادهایی هستن که از این مشکل رنج میبرن. کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام، این کتاب از آقای ویلیام سیرز هست که ما چندین بار از ایشون نکاتی رو گفتیم در مقوله شیردهی و خواب کودک و اینا. کارهای خوبی آقای سیرز داره. ترجمه ربابه مرتضوی، انتشارات صابرین. این کتاب رقعیه، 192 صفحه. این موضوعات درش هست: علل گریه کودکان، نوزادان، در آغوش گرفتن اونها، مسئله کولیک بچه ها که اون دل درد ویژه کودکانه، علل طبی ناآرامی، گاهی بچه ها ناآرومن، مشکل پزشکی داره، تغذیه کودک بیقرار که اون تغذیه خاصی داره، مسئله خوابیدن کنار والدینه، مسئله شبخیزی بچه های بیقراره و کابوس هاشون و موضوعاتی از این قبیل. کتاب خوبیه، میتونم بزرگواران از این کتاب هم استفاده کنن.
بله، سپاسگزارم از شما. کتاب کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام، نوشته آقای ویلیام سیرز و ترجمه خانم ربابه مرتضوی از انتشارات صابرین. در پایان برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه رو بار دیگر عرض می‌کنم تا بتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. به اتفاق جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه و همه همکارانم، شما خوبان رو تا برنامه بعد به حضرت حق میسپارم. خداوندیار و نگهدارتون.
گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه‌ای از پن گشود است. گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه‌ای از پن گشود است. آینه زیبایی و دریای معانی است، آینه زیبایی و دریای معانی است. این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است.